اعلام کردند که ما با فرستادن یک هیئت به اون ولسوالی این پلنگ برفی را آزاد میکنیم. اما معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان در یک گفتگو از نهادهای محیط زیستی جهان خواست که برای اونهایی که متضرر شدن از حمله این پلنگ برفی باید غرامت پرداخت کنند. برای مردم چون آسیب رسانده این پلنگ و اگر غرامت پرداخت نکنه ممکن به باری بعد اگر چنین رویداد اتفاق بیفته و پلنگ به دام بیفته مردمی محل به او آسیب بزنه. به همین اساس آقای احمدی از نهادهای حافظ محیط زیست خواست که به مردمی آسیب دیده‌ای که از آدرس حمله پلنگ برفی به اونها خساره وارد شده غرامت پرداخت کنند.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای خاوری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، وقت شما هم خوش. خدا نگهدارتان.
این هم گفتگویی بود با همکار ما سمیع خاوری در بدخشان در ارتباط با برفباری های اخیر در این ولایت و تلفاتی و مشکلاتی که به هر حال ایجاد کرده. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ای شب تو بر روزگار من مهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ای ماه نیان بیار من مهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ای ابر سیاه تو هم بین آلت هزار، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. بردیده عشق و بار من میمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در جای دلم بشیش خون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در سر وز خرد جنون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. سی مرغ بودم به دام عشق افتادم، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده بر دام کبوتر زبون باقی من یا مولا دل تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده دارم مرا زمان ملالی هست مگر یا مولا دلم تنگ آمد شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمد آسایش دل کار محالی هست مگر یا مولا دلم تنگ آمد دلم ای خدا زیر سنگ آمده یک روز در انتظار و پیر شدم یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده هر ساعت انتظار و سالی کس مگر یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران 7:30 دقیقه با وقت افغانستان اینجا مشهد مقدس است رادیو دری جمهوری اسلامی ایران
بسم الله الرحمن الرحیم درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری و در ابتدای این بخش خبری تسلیت و تعزیت عرض می کنم شام غریبان شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را محضر یک و یک شما عزیزان آیین شهادت امام موسی کاظم علیه السلام با حضور جمع کثیری از زائران و مجاوران رضوی در حرم مطهر امام رضا علیه السلام برگزار شد امروز پنجشنبه 25 رجب 1444 هجری قمری مصادف با 16 فوریه 2023 سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام است در این روز حزن‌انگیز شهرهای مشهد و قم مملو و زائران دلسوخته است که با چشمانی اشکبار و دلهای مالامال از غم و اندوه در کنار مرقد کریمه اهل بیت سلام الله علیها دختر گرامی امام موسی کاظم علیه السلام ضمن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و عزاداری مشغول هستند شیفتگان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام از شب گذشته و امروز با برپایی آیین‌های عزاداری و سوگواری در مساجد و دیگر مکانهای مذهبی عشق و علاقه خود را به هفتمین امام مسلمانان جهان نشان دادند. همخوانی گروه سرود گلدسته های حرم، بیان احکام، مداحی توسط مداح ذاکر اهل بیت علیهم السلام، مرثیه سرایی و عزاداری همراه با سخنرانی و روضه‌خوانی، قرائت زیارت امام کاظم علیه السلام از ویژه برنامه های حرم مطهر رضوی در سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام بود حرم امام موسی کاظم علیه السلام و حرم نوش امام جواد علیه السلام در کاظمین عراق و زیارتگاه مسلمانان به ویژه شیعیان شهرت دارد وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران با هدف تقویت همکاری ها در حوزه بهداشت و سلامت و افغانستان سفر می کند وزارت بهداشت حکومت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد قلندر عباد مسئولین وزارتخانه که به تهران سفر کرده است پس از دیدار با بهرام عین اللهی وزیر بهداشت ایران از وی برای سفر به کابل دعوت کرده است. در این دیدار دو طرف درباره تقویت همکاری‌ها در حوزه سلامت، آموزش کادر درمان افغانستان، همکاری در زمینه بهداشت و سلامت مهاجرین افغانستانی مقیم ایران، درمان تخصصی بیماری‌های چشمی، ایجاد مرکز تخصصی درمان سرطان در افغانستان و پیگیری روند اتمام پروژه شفاخانه تخصصی 200 بستر بیماری‌های قلبی در بامیان تبادل نظر کردند. دکتر نوراللهی در این دیدار با ضروری خواندن همکاری‌های دو جانبه در بخش سلامت با اعلام اینکه کار ساختمانی شفاخانه تخصصی قلب در بامیان افغانستان به اتمام رسیده است اظهار داشت و زودی تجهیزات این شفاخانه هم به افغانستان ارسال خواهد شد. نوراللهی با اشاره به همکاری‌های دو جانبه ایران و افغانستان گفت باید بر اساس ارزش‌های دینی، فرهنگی و زبانی تسهیلات بین دو کشور در بخش درمان ایجاد کنیم. وزیر بهداشت حکومت طالبان عملکرد بخش بهداشت افغانستان در 20 سال گذشته را هم ضعیف و غیرقابل دفاع دانست. قلندر عباد وزیر بهداشت حکومت طالبان در حاشیه اختتامیه نخستین اجلاس مدیران انتقال خون کشورهای عضو گروه 5 یا G5 در تهران و خبرگزاری آوا گفت در 20 سال گذشته در بخش بهداشت اقدامات مهمی انجام نشده، در حالی که از زمان قدرت گرفتن دوباره در اوت 2021 تاکنون 200 مرکز درمانی ساخته شده است. وزیر بهداشت حکومت طالبان با اشاره به برنامه‌ریزی این حکومت برای ساخت 600 مرکز درمانی در ولایات مختلف افغانستان هم گفت تصمیم داریم خدمات صحی را به مناطقی که دسترسی به این خدمات ندارند برسانیم. قلندر عباد با ثمر بخش خواندن سفرش به تهران گفت در این سفر دیدارهای زیادی با مقامات بهداشتی ایران داشته و در این دیدارها در خصوص آموزش کادر درمانی افغانستان و حمایت دارویی و تجهیزاتی پزشکی کشور توافقات خوبی شده است. وزیر بهداشت طالبان همچنین گفت در آینده نزدیک یک هیئت از وزارت بهداشت ایران و افغانستان سفر خواهد کرد. وزیر تحصیلات عالیه حکومت طالبان در افغانستان در دیدار با سفیر ژاپن خواستار افزایش تسهیلات این کشور در زمینه بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان افغانستان شد. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالیه حکومت طالبان در دیدار با تاکاشی اوکاتا سفیر ژاپن در کابل از توکیو خواست علاوه بر کمک‌های درمانی و ارائه کمک‌های انسان دوستانه در بخش آموزش هم اساتید مجرب و بورسیه‌های تحصیلی با افغانستان همکاری کند. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت تحصیلات عالیه حکومت طالبان، سفیر ژاپن هم در این دیدار بر ایجاد روابط تحصیلی و شریک ساختن تجارب علمی و تحقیقی میان دو کشور تاکید کرد. اوکاتا همچنین خاطر نشان کرد که ژاپن کنار مردم افغانستان است و با کمک‌های انسان دوستانه خود به افغانستان ادامه خواهد داد. وزیر تحصیلات عالیه حکومت طالبان هم اطمینان داد کابل متعهد به روابط حسنه با جامعه جهانی و خواستار ادامه این روابط از جمله با کشور ژاپن است. سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرد تیارات و هلیکوپترهایی که پس از سرنگونی دولت سابق به کشورهای همسایه انتقال یافت متعلق به مردم این کشور است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به مالکیت مردم افغانستان بر هلیکوپترها و تیارات منتقل شده از دولت پیشین در کشورهای همسایه تاکید کرد هلیکوپترهایی که در پی سرنگونی دولت پیشین افغانستان به کشورهای ازبکستان و تاجیکستان انتقال داده شده است هیچگاه به دست مخالفان نظام حاکم در این کشور نخواهد رسید. ذبیح الله مجاهد همچنین تصریح کرد رایزنی‌های با کشورهای ازبکستان و تاجیکستان برای چگونگی بازگرداندن این چرخبال‌ها صورت گرفته است. دی پی آی آلمان با انتشار خبری میگوید برلین قصد دارد پروژه‌های ویژه خود را که قبلا در افغانستان اجرا می‌کرده است با وجود وضع محدودیت‌های طالبان درباره زنان از سر بگیرد. سونیا شولتز وزیر همکاری اقتصادی و انکشاف آلمان روز گذشته در برلین اعلام کرد که کار در این پروژه‌ها اصل با زنان برای زنان در نظر گرفته شده است. روزنامه آلمانی زدویچ سایتونگ از این تصمیم برای اولین بار خبر داده است. دولت آلمان میگوید تا زمانی که زنان افغانستان در پروژه ها کار کنند برای حفظ خدمات اولیه بانها متعهد است. چندی پیش و با دنبال وضع برخی مقررات محدود کننده از سوی دولت کابل، وزیر همکاری اقتصادی و انکشافی آلمان کار پروژه های حمایت از نیازهای اساسی مردم افغانستان را به طور موقت به حالت تعلیق درآورده بود که با اعلام این خبر به نظر می رسد تعلیق مذکور برطرف شده است. سونیا شولز ضمن تقاضای رفع محدودیت‌های وضع شده برای زنان و دختران در افغانستان گفت با توجه به بحران شدید انسانی آلمان باید به حمایت از مردم افغانستان متعهد بماند. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی از آزادی 200 شهروند افغانستانی از جمله کودکان و زنان از زندان‌های پاکستان خبر داد. گفته می‌شود افراد آزاد شده از زندان‌های ایالت سند به افغانستان منتقل شدند. کنسولگری افغانستان با بیان این که تعداد 170 نفر از زندان‌های کراچی و 30 نفر دیگر از زندان‌های لارکنه و سکر آزاد و به افغانستان منتقل شدند، از آن داشت پلیس پاکستان افغانستانی‌هایی را که سند اقامت نداشته باشند و به صورت غیر قانونی به این کشور رفتن بازداشت و زندانی می کند. وزیر امور خارجه ایران گفت توافق‌های بسیار خوبی درباره رفع موانع اجرای کامل برنامه همکاری جامعه 25 ساله بین رئیسان جمهوری ایران و چین حاصل شد. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با اشاره به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه با چین درباره توافق‌های حاصل شده در این سفر افزود فرصت دیدار و گفتگوهای سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین کمک کرد تا ابعاد متنوع همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی ایران و چین در سطح سران دو کشور مورد بررسی قرار گیرد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
دوستان و عزیزان شنونده، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشای از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان را میشنویم با موضوع تمرین نیت.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
من یه روایت بخونم از وصایای پیغمبر خدا به ابوذر، این است. میگن که ابوذر، یا ابوذر لیکن لکه فی کل شیء نیتون حتی فی النوم والاکل. ابوذر همه کاراتو نیت خدایی بکن، حتی تو خوردن، حتی تو خوابیدن. اینا هم دوتا مثاله، حتی تو درس خوندن، حتی تو ازدواج کردن، حتی تو راه رفتن، حتی تو، یعنی تو همه چی نیت کن. به عبارتی دقت بفرمایید، این نکته نفیسه، خیلی خیلی نفیسه. کسی یاد بگیره در روز چندین بار نیت کنه، چندین بار، یعنی یک لحظه مکس، یه لحظه مکس. من این کارو به خاطر خدا دارم، خدا به خاطر تو دارم انجام میدم. دارم به خاطر تو میخورم. این همین یه لحظه مکس و اینی که خدای من به خاطر تو میخوام بخورم این غذا رو، این خیلی چیزا رو کنترل میکنه. امتحان بفرمایید میفهمیم. کسی نمیتونه اول حرف زدن بگه خدایا من میخوام غیبت کنم به خاطر خودت، میخوام حرف لغو بزنم به خاطر تو. اون تمرین نیت میشه. اسم خدا و ائمه بالا سر یه چیزی میاد، اصلا مسئله رو متفاوت میکنم. یه گاوداری بود، شاید این مثال خوبی نباشه چندان مثالی که میزنم، ولی جالب توجه هست. یه گاوداری بود، خیلی آدم معتقدی هم نبود همچین. گفتش که ما تو این گاوامون هر مثلا 50-60-100 فلاینا یه دونه رو نذر امام حسین میکنه، این گوسالا. گفتم که لابد مثلا قویه شو مثلا اینا رو. گفت نه ضعیفه شو. گفتم ضعیفه، ضعیفترینه شو. بعد گفتم خب این چی میشه؟ گفتش که این به خاطر این که اسم امام حسین اومده روی این، تو گاوا میشه قوی ترین. بالا سر گاوداریش بودم. گاجی میبینی این شماره فلانو؟ گفتار یک گوساله چپ و چوله اینجوری داشت میرم. گوی نظر امام حسینه. خب گفتش که یه ما بعد فیلمشو میگیرم برات میارم. آقا این شده بود تو اینا، تو این گوساله، این گوساله چپ و چوله شده بود، تو این گوساله شده بود یه عددی سرامت شده بود تو این گوساله. من به خانوما خیلی وقتا میگم که شما که داری غذا درست میکنی، این غذا رو نظری کن، نیت کن این غذا رو برای امام حسین درست کن. ببین اثر این غذا در خورنده غذا چی میشه؟ میشه نور، میشه نور، میشه نورانیت. این اثر نیته. نیت که میکنید رنگ میزنیم به افعالمون. رنگ خدایی به قول قرآن صبغت الله و من احسن من الله صبغه. بعد تمرین میکنیم نیت کردن، نیت کردن یاد میگیریم. این چیزی که میگن، این نکتهی که میگم، حواستون باشه از آب گذشته است، نفیس، خیلی فوق‌العاده است. ما یه موقع یکی از اولیاء خدا، موقعی که بچه طلبهی بودیم در قم، به من گفتش که همین توصیه کرد، گفتش که هر صفحهی از درساتو که میخوای بخونی، سر صفحه که رسیدی یه بسم الله الرحمن الرحیم بگو، یه نیت کن. نه اینکه کلن من طلبگیم به خاطر خداست، نه، این کتابو میخونم به خاطر خداست، نه، این صفحه رو که میخونم نیت میکنم که این صفحه رو به خاطر خدا میخونم، چون خدا از من این صفحه خوندن این کتاب رو میخواد من میخونم. اینجوری میدونید انسان ممکنه ده ها بار در طول روز نیت کنه، بعد اینجوری میماسه به تنش، نیت میماسه. اوائلش مثل اینه که ماشین سواری میکنن و رانندگی میکنن، همش باید حواسشون به دنده و کلاج و اینه باشه، شیشتونگ حواسشون میدن به خلاصه کارشون، بعدن راه میفتن یه اصلا کاری نداره، درست رانندگی میکنه. خب مثلا حواسش نیست کی داره دنده و کلاج و فرمون، اینا حواسش به این چیزا نیست، ولی درست داره رانندگی میکنه. اون اوائل کار باید شخص به شدت تمرین نیت کنه، اینجوری بهش میماسته اون موقع. اینایی که میگن چجوری میماسه، اینجوری میماسه تو نوم و اکل و میخوام تلویزیون نگاه کنم، بسم الله الرحمن، خدا به خاطر تو میخوام بشینم تلویزیون نگاه کنم، به خاطر تو میخوام بشینم با خانواده کنار خانواده تلویزیون نگاه کنم. همین این تلویزیونی که داره نگاه میکنه میشه عبادت. مگه تو ماه رمضان مگه نداریم انفاس و کن فیته نوم و کن فیه عبادت. میشه خواب عبادت باشه؟ آره میشه عبادت باشه. میشه خوابیدن یه نفر عبادت؟ خدا من میخوام بشینم تو رخت خواب، برم تو رخت خواب بخوابم. خدا من به خاطر این که میخوام جون بگیرم فردا باز دوباره بلندشم بدوام، خدا به خاطر تو میخوابم.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان. Thank you.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز پنجشنبه 27 بهمن سال 1401 هجری شمسی مطابق با 25 رجب سال 1444 هجری قمری برابر با 16 فوریه سال 2023 میلادی است.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریان شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهد چنید و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ریزش ترمه در بدخشان تاجیکستان با 13 کشته و 12 زخمی. صادرات 2 میلیاردی محصولات صنعتی تاجیکستان در سال 2022. رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی: اگر تاجیکستان با تهدید از طرف افغانستان روبرو شود، نیروهای این سازمان ظرف 12 ساعت واکنش نشان می‌دهند. و برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی تجارتی سوق 2023 در شهر خوجند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. ریزش ترمه در مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان منجر به مرگ 13 تن و زخمی شدن تعداد دیگر شد. در پی ریزش ترمه در شهر خاروق ولایت بدخشان تاجیکستان 13 نفر شامل دو کودک جان باختند و تعداد دیگر نیز زخمی شدند. بر اساس اطلاعات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، با کمک گروه امداد و نجات و همچنین مردم محلی 9 نفر زنده از زیر ترمه بیرون آورده شد. گفته شده است که بر اثر ریزش ترمه 4 خانه کامل از بین رفت و 18 خانه نیز آسیب دیدند. بر اساس گزارش کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، طی روزهای اخیر در پی ریزش ترمه در دیگر مناطق تاجیکستان دست کم 2 نفر کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند. صادرات 2 میلیارد دلاری محصولات صنعتی تاجیکستان در سال 2022. تاجیکستان در سال گذشته میلادی موفق به صادرات محصولات صنعتی به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار شده است. بهرالدین سراج الدین زاده مدیر سازمان صادراتی وابسته به دولت تاجیکستان امروز پنجشنبه اعلان کرد. این کشور در سال گذشته میلادی موفق به صادرات محصولات صنعتی با ارزش بیش از 2 میلیارد و 88 میلیون دلار شد که این میزان در مقایسه با یک سال پیش 2.1% کمتر شده است. بر اساس این گزارش بخش زیاد صادرات محصولات صنعتی تاجیکستان را سنگ معدن 1.34%، فلزات و سنگ های گران قیمت 7.24%، پخته 1.9%، آلومین 1.7% و برق 9.4% تشکیل می دهد. رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی گفت اگر تاجیکستان با تهدید از طرف افغانستان روبرو شود، نیروهای این سازمان ظرف 12 ساعت واکنش نشان خواهند داد. آناتالی سیدروراو رئیس ستاد مشترک سازمان امنیت جمعی در یک نشست خبری اظهار داشت چنانی که تاجیکستان از طرف افغانستان با تهدید مواجه شود، نیروهای این سازمان طی 12 ساعت به آنها واکنش نشان خواهد داد و اظهار کرد این سازمان پیمان امنیت دست جمعی اجازه تحرکات از طرف افغانستان علیه امنیت ارضی تاجیکستان را نخواهد داد. خاطر نشان کرد که این سازمان بر لزوم اتخاذ تدابیر برای اطمینان از حل و فصل مسالمت آمیز وضعیت‌های احتمالی تأکید دارد. سیدارا در این باره افزود ما آماده ایم از هر گونه تحریک ضد تمامیت ارضی تاجیکستان و دیگر کشورهای عضو سازمان از جانب جنوب پیشگیری کنیم. رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی با تاکید بر لزوم نظارت بر وضعیت در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان گفت نیروهای زیادی از جمله در افغانستان وجود دارد که به دنبال ایجاد بی‌ثباتی هستند. صدارا با بیان داشتن این که اولویت اصلی پیشگیری از چنین اقداماتی است. برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی تجارتی سوق 2023 در شهر خوجند نهمین نمایشگاه بین المللی تجارتی سوق 2023 ایول امسال در شهر خوجند برگزار می شود. هدف از برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی سوق 2023 حمایت از تجارت بین المللی، افزایش قدرت صادرات، ایجاد همکاری های مفید با کشورهای خارجی دور و نزدیک، جذب سرمایه، معرفی فناوری جدید، گسترش همکاری های بین کشورهای منطقه‌ای و سازمان های مالی بین المللی است. در این نمایشگاه شرکت‌های تولیدی تاجیکستان محصولات مختلفی را ارائه می‌کنند. قرار است مجتمع تجاری و سرمایه‌گذاری نیز در حاشیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی تجارتی سوق 2023 برگزار شود. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد بازداشت 3 کارمند وزارتخانه در پی مرگ یک ساکن کلاب. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت 3 کارمند وزارتخانه در پی مرگ عبدالقهار رازقاو بازداشت شدند. رمضان رحیمزاده گفت در پی مرگ عبدالقهار رازقاو ساکن شهر کلاب 3 کارمند پلیس به دلیل سهلنگاری بازداشت شدند. عبدالقهار رازقاو را ماموران پلیس دستگیر کردند اما و به طرز مزمور جان باخته است. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان همچنین گفت در رابطه با این پرونده چند تن از کارمندان ادارات امور داخلی برکنار شدند. رمضان رحیمزاده گفت معاون اول وزیر از محل حادثه بازدید و از نزدیک در جریان وضعیت قرار گرفت. عبدالقهار رازقاو از اهالی شهر کلاب شب 2 ژانویه پس از دستگیری از سوی ماموران پلیس در شرایط مرموز جان باخت. در پی این حادثه ده ها تن از اهالی شهر کلاب در مقابل سردخانه بیمارستان این شهر تجمع کردند و مسئولان خواستار علت مرگ عبدالقهار رازقاو و مجازات عاملان آنها شدند. نزدیکانش ادعا میکنند که او بر اثر شکنجه جان باخته است اما وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که وی بر اثر مصرف بیش از حد آمفاتیمیون جان خود را از دست داده است. دادستان شهر کلا میگوید هنوز علت مرگ او مشخص نشده است. بر اثر زلزله بی سابقه دوشنبه هفته گذشته در تاریخ ترکیه که سبب بی‌خانمانی و آوارگی 14 میلیون شهروند ساکن از 15 هزار کیلومتر مربع از مناطق جنوب این کشور شده است. اقامت زیر چادر اطراف شهرهای زلزله زده ترکیه اکنون تنها پناهگاه آوارگان هستند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ترکیه.
آوارگی و بی‌خانمانی پس از دو زلزله ویرانگر دوشنبه هفته گذشته در 10 استان جنوبی ترکیه. اردوگاه‌های چادر، حومه شهرها، پناهگاه زلزله زدگان 15000 متر مربع، مناطق تأثیرپذیر برای آنهایی که از زیر آوار خانه‌های فروریخته‌شان جان سالم به در برده و یا 14 میلیون شهروند زلزله زده مانند خانواده این کودک 10 ساله که هر لحظه احتمال دارد خانه بر سرشان خراب شود.
بناموز biraz fazla eski olduğu için
خونمون خیلی قدیمیه. هر لحظه امکان داره خراب بشه. اما مجبوریم اینجا زندگی کنیم.
بیشتر اقلام ضروری چادر نشینان را کمک‌های مردمی تأمین می‌کنند. هرچند به نظر می‌رسد درمانده‌های بی‌خانمان به کمترین امکانات برای ادامه حیاتشان رضایت دارند.
کمک‌های مردمی از سراسر ترکیه و کشورهای منطقه به اینجا می‌رسه و ما بین زلزله زدگان تقسیم می‌کنیم. متاسفانه به علت قابل سکونت نبودن شهرها، آوارگان باید مدت زیادی اینجا اقامت داشته باشند.
11 روز از بی سابقه ترین بحران تاریخ ترکیه می گذرد و هنوز خیلی ها زیر آوارند و هنوز ویرانه هایی هستند که در نوبت آوار برداری اند.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مناطق زلزله زده جنوب ترکیه.
پیامدهای زلزله سوریه و ضرورت های ترمیم آسیب های روحی کودکان. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از حلب.
شهر حلب که 10 سال درگیر جنگ بود حالا گرفتار زلزله مرگباری شده است.
شرایط بسیار دشوار و حجم خسارت‌ها زیاده. از برادران ایرانی و عراقی تشکر می‌کنیم که در این شرایط بحرانی و تحریم به کمک ما آمدند.
تشکیلات بسیج مردم عراق به صورت گسترده وارد عمل شده، به ویژه در بعد مهندسی و آوار برداری در مناطق زلزله زده.
واجهنا معرقلات بالطريق محاولات الامريكي.
از همان ساعات اولیه وقوع زلزله در سوریه تصمیم ما در بسیج مردمی عراق کمک به مردم سوریه بود. اگرچه آمریکایی ها مانع تراشی کردند، اما ما با اصرار به وظیفه انسانی و مذهبی خود عمل میکنیم.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هم اعلام کرد که بیش از 2.5 میلیون کودک در سوریه بر اثر زلزله آسیب دیده اند.
من کلاس نهم هستم و خیلی علاقه دارم به مدرسه برگردم. خوشحالم که دولت گفته امروز دوباره مدارس باز میشه.
این زلزله هزاران کودک را آواره و از مدرسه دور ساخت. حالا این وظیفه جامعه جهانی است که به کودکان آسیب دیده سوریه کمک کند. کودکانی که هم در جنگ و هم در زلزله آسیب دیدن. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر حلب، شمال سوریه.
طرحی در پشت صحنه حمایت ناتو از اوکراین. حمایت تسلیحاتی اعضای ناتو از اوکراین این روزها شدت گرفت. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
تصاویری که یک رسانه آلمانی از تسلیحات آمریکا در بندر بریمرهافن آلمان منتشر کرد. نفربرهای زرهی برادلی که برای تحویل به اوکراین به اینجا رسیده. در بروکسل و نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو هم بر تجهیز هرچه بیشتر اوکراین تأکید شد.
برای پشتیبانی بلند مدت از اوکراین تلاش میکنیم.
از سوی آلمان هم به دنبال گسترش ناتو است به سمت روسیه، یعنی پیوستن سوئد و فنلاند به این پیمان نظامی.
به دلیل موقعیت جغرافیایی شما در مقابله با روسیه به صورت ویژه در معرض توجه قرار دارید. طول مرز روسیه و فنلاند حدود 1340 کیلومتر که 3 برابر مرز بین آلمان و فرانسه است.
هرچند مقامات اروپایی امنیت اروپا را دلیل کمک‌های نظامی فزاینده به اوکراین و تلاش برای گسترش گسترش ناتو اعلام می‌کنند، اما برخی هم می‌گویند اینها بر اساس طرحی است که پیش از جنگ در آمریکا طراحی و با حمله روسیه اجرای آن تسریع شده.
Das ist von der Stadt München.
چنانکه ولفگانگ افنبرگر مؤلف کتاب چرا جهان به صلح نمی‌رسد به ما می‌گوید.
Seit September 2014.
از سپتامبر 2014 یعنی 6 ماه بعد از کودتا در اوکراین با راهبرد بلند مدت آمریکا مواجهیم. در این راهبرد به وضوح گفته شده که تهدید از طرف روسیه و چین رو باید برطرف کنند. بنابراین چین از نظر آمریکا دشمن اصلیه و در مورد روسیه من فکر می‌کنم آمریکا از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنه تا اروپا با روسیه وارد جنگ بشه.
کشورهای غربی به ویژه آلمان که پیشتر ارسال سلاح‌های سنگین به اوکراین را رد می‌کردند، حالا از آن عدول کردند. این روزها هم موضوع تحویل جنگنده مطرح شده که فعلا عده‌ای آن را ممنوع می‌دانند و عده‌ای در حال بررسی‌اند. چنانچه اروپایی‌ها از ممنوعیت ارسال جنگنده به اوکراین هم عدول کنند، به اعتقاد کارشناسان این به معنای ورود مستقیم اونها به صحنه مقابله با روسیه است و باعث گسترش جنگ در اروپا خواهد شد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه اعلان کرد تحریم‌های یکجانبه آمریکا ضد ایران غیر قانونی و مشکوک است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه رسمی اعلام کرد تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر بیماران ایران به ویژه بیماران تالاسمی تأثیر می‌گذارد. در این گزارش تصریح شده دسترسی نداشتن مردم ایران به برخی داروها به خاطر تحریم‌های آمریکا نه تنها حق سلامتی آنها را نقض کرده، بلکه باعث مرگ و میر بیشتر شده است. در این گزارش کارشناسی شورای حقوق بشر سازمان ملل به صراحت آمده است که قانونی بودن تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر ضد ایران بر اساس قوانین بین‌المللی و همینطور از نظر اجرای فراسرزمینی آن مشکوک است. در این حال وقتی خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره این گزارش کارشناسی شورای حقوق بشر سازمان ملل سوال می‌کند، نت پرایس همچون گذشته پاسخی تکراری و البته غیر واقعی می‌دهد.
درباره تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اعلام کردند که تحریم‌های آمریکا اجازه نمی‌دهد دارو به ایران برسد. شما چه جوابی دارید؟
ما مطمئن هستیم که تحریم‌های ما مردم ایران را هدف قرار نمی‌دهد.
گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل این ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را رد می‌کند.
معافیت‌های بشردوستانه برای کالاهای پزشکی در مقررات تحریمی آمریکا پیچیده و نامشخص است. علاوه بر آن، آمریکا برای شرکت‌های دارویی که به ایران دارو می‌فروشند، جریمه‌های سنگینی تحمیل می‌کند. این وضع باعث ترس بخش پزشکی و دارویی برای مشارکت در این بخش شده است.
گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل رسماً از دولت آمریکا درخواست کردند که موانع موجود در مسیر تراکنش‌های مالی برای مقاصد پزشکی و همینطور صادرات دارو به ایران رو کاملاً برطرف کنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
اعلام دلیل افزایش این اجناس سال گذشته در تاجیکستان. مدیر بانک ملی تاجیکستان تحریم‌های غرب ضد روسیه را دلیل افزایش نقد در سال گذشته اعلام کرد. بانک ملی تاجیکستان در این باره خبر داد افزایش نقد در این کشور بیشتر در ماه‌های مارس تا می بوده است. تأکید شد که در این ماه نرخ‌ها در تاجیکستان بیش از 3% افزایش یافت. در سال گذشته نرخ محصولات غذایی 5 از 10 2%، کالاهای غیر خوراکی 4% و خدمات پولی به مردم 1 از 10 9% افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم در تاجیکستان در سال 2022 حدود 4 از 10 2% بود که نسبت به سال قبل 3 از 10 8% کاهش داشته است. روسیه شریک اصلی تجاری تاجیکستان است و سالانه صدها هزار مهاجر از این کشور برای امور معاش به روسیه می روند. پولهای انتقالی داده شده به مهاجران یکی از عوامل اصلی تضمین ثبات اقتصاد و اجتماعی در تاجیکستان است. هماندیشی اندیشمندان ایرانی و پاکستان با هدف رشد روابط دو جانبه در مراسمی که با حضور حجت الاسلام نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب ایران در دانشکده روابط بین المللی دانشگاه قائم اعظم اسلام آباد برگزار شد، شرکت کنندگان به بررسی فرصتها و موانع بشیرو رشد روابط دو جانبه را پرداختند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
هماندیشی اندیشمندان ایران و پاکستان با هدف توسعه روابط دو جانبه. در مراسمی که با حضور حجت الاسلام نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب کشورمان در دانشکده روابط بین الملل دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد برگزار شد، شرکت کنندگان به بررسی فرصت‌ها و موانع پیش روی توسعه روابط دو جانبه پرداختند.
تقویت همکاری بین دانشگاهی می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی فرصت‌ها و دستیابی به راهکارهایی برای رفع موانع پیش روی روابط دو کشور باشد.
در این مراسم بر تقویت همکاری‌های دانشگاهی برای توسعه روابط دو جانبه به ویژه در بخش تجاری تاکید شد.
اگر بخواهیم که جلوی تهدیدات دشمنان مشترکمون رو بگیریم که میخوان روابط دو کشور رو با مشکل مواجه بکنن، باید این اقدامات عملی از زیرساخت دانشی و معرفتی هم برخوردار بشه.
دو کشور ظرفیت‌های بالایی برای همکاری‌های دو جانبه دارند. در نشست امروز به موضوعاتی همچون اهمیت امنیت مرزی، شناخت بیشتر از بازارهای یکدیگر و توسعه ارتباطات مردمی به عنوان اولویت تقویت روابط دو جانبه اشاره شد.
حجت الاسلام نواب در این نشست با تاکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های علمی پژوهشی بین دو کشور دوست و همسایه گفت:
این کشور مال ماست و ما مال این کشور هستیم. متاسفانه در همه زمینه‌ها قصور و تقصیر هست. من به عنوان نماینده یک دانشگاه غیر دولتی تا اونجا که اختیار و اقتدار دارم و امکانات برام هست، هم رشته زبان اردو رو در دانشگاه هم فعال می‌کنم، هم کرسی اقبالشناسی رو فعال می‌کنم و هم سعی می‌کنم با پذیرفتن هیئت‌های مختلف آکادمیک این روابط را فعال کنم.
امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی پژوهشی بین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی کشورمان با دانشگاه قائد اعظم پاکستان از دیگر برنامه‌های این مراسم بود. گسترش همکاری‌های دانشگاهی بین ایران و پاکستان می‌تواند باعث شناخت بیشتر دو کشور از ظرفیت‌های یکدیگر و تعمیق روابط دو جانبه در بخش‌های مختلف شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. پایان دیدار فوتبالیست های تاجیک و ازبک بدون گل. دیدار تیم ملی فوتبال جوانان تاجیکستان و ازبکستان با تساوی بدون گل پایان یافت. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان با هدف کسب آمادگی بیشتر برای حضور در مرحله نهایی جام ملت های آسیا 2023 آخرین دیدار دوستانه خود را در ترکیه برگزار کرد. تیم ملی جوانان تاجیکستان در دیدار دوستانه با همتای خود از ازبکستان به میدان رفتند. این دیدار که در مجمع ورزشی استریو کرملین پالاس برگزار شد بدون گل به پایان رسید. برای شاگردان الک کوبارو این نشست مسابقه دوستانه در محل تمرین تیم فوتبال جوانان تاجیکستان در انتالیا بود. پیش از این تیم ملی جوانان تاجیکستان زیر 20 سال با همتای خود از عراق 0-0 و باشگاه لکس لایستان 1-1 به تساوی رسید و برای تیم جوانان جمهوری آذربایجان 2-1 پیروز شد و از تیم های بخارای ازبکستان 3-1 و ویستای کرواک لهستان 2-1 شکست خورد. در مرحله پایان جام ملت های آسیا 2023 تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان در گروه C باید به مساف تیم های اردن 2 مرد، عمان 5 مرد و کره جنوبی 8 مرد برود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم آقای برهانی تقدیم حضورتان می‌گردد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 11 فوریه با قطعنامه کنگره آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی منافقین واکنش نشان داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتر در این باره نوشت: قطعنامه به ارزش کنگره آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی منافقین بار دیگر اثبات کرد که آنها به دنبال استفاده ابزاری از تروریسم و سناریوی داعش برای ویرانی ایران هستند، همان روشی که در بکارگیری ابزاری داعش طی سالهای اخیر با ویرانی سوریه و عراق انجامید. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز 10 فوریه در توییتر با اشاره به حمایت تعداد از اعضای کنگره آمریکا از گروهک تروریستی منافقین نوشت: حمایت اعضای کنگره آمریکا